بحث تشریفاتی و مثلا حالا انجام یه سری آداب و رسوم فقط نباشه این قانون، یعنی قانون ماهیت واقعی بازدارنده داشته باشه.
ببینید در این قانون این که به هر حال کسان اون شخص به اصطلاح مسئول هم در واقع مورد نظر قانون قرار گرفته، مخفول واقع نشده، که افرادی که به هر حال منتسبین به مسئولین نظام هستن و عرض کنم که احتمال اینکه اینها هم به هر حال به صورت سوری اموال منتقل شده باشه، در اینجا مکانیزم قانونی رو پیش بینی کردن و در مستثنی در قانون مجازات اسلامی هم ما داریم کسانی که مبادرت میکنن به معاملات سوری برای فرار از مسئولیت های قانونیشون، اینها ارزشی که در مرجع قضایی قابل تعقیب هستن که اثبات بشه به صورت سوری اموالشون رو منتقل کردن برای فرار از مسئولیت های قانونی، اینها قابل مجازات هستن و مجازاتشون حبس و در حال زندان هست. ولذا این هم در این قانون خوشبختانه پیشبینی شده الحمدلله که مسئولین افرادی هم که منتصب بینا هستن مثل همسر مثل فرزندان، برای افرادی که میشه احتمال داد اینها ممکن است برای فرار از مسئولیت قانونی انبار رو منتقل کنند به اونها، اینها در این قانون پیش بینی شده.
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا انشالله صبر میکنیم و میبینیم که پیامدهای مثبت این
امیدوارم که همه مسئولین با جدیت و به دور از هر گونه وابستگی و ظاهرسازی دنبال اجرای این قانون باشند.
انشالله. و تشکر میکنیم از حضور شما توی برنامه. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بود گفتگوی من با جناب دکتر بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 31:56 اینجا تهران است. صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه زنده رویداد میشنوید. برنامه ما با پیامک 30,000-1035. خب به بخش مناظره برنامه امروز رسیدیم. اجازه بدین ابتدا مهمانان محترم رو معرفی بکنم و بعد از اون گفتگو داشته باشیم و بحث مناظره رو به پیش ببریم با طرح پرسش های این بخش. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پشت خط هستند و آقای دکتر موسی‌رضا ثروتی نماینده ادوار. آقای دکتر ابوترابی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی سپاسگزاریم که این دعوت رو پذیرفتید.
با سلام خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و همچنین همکار عزیزم جناب آقای ثروتی.
سپاسگزارم. آقای دکتر ثروتی از شما هم تشکر میکنم. به شما هم سلام عرض میکنم. به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و به همکار ارزشمندم جناب آقای ابوترابی هم عرض سلام.
سپاسگزاریم. آقای دکتر ابوترابی، تبصره 14 قانون بودجه امسال و سالهای گذشته موضوع حذف دهک‌های غیر نیازمند یارانه بگیر رو مورد توجه قرار داده، ولی تو این سالا به بهانه‌های مختلف محقق نشده و موانعی داره. خب اصلا چرا باید چنین چالشی وجود داشته باشه؟ مگه ما قانون نداریم در این خصوص؟ چرا اصلا باید در موردش صحبت کنیم؟
ببینید زمانی که این تفسیر 14 در مجلس در حال مصوبه شدن بود، تو این 3 سال اخیر که هر سال هم تکرار میشه.
بله.
خب مستحضری از یک طرف دولت ادعا داره که زمان پرداخت یارانه ها زمان عزا و شب عزای برای اونها، از یک طرفی هم مجلس شورای اسلامی اومد یک اسمشو اصطلاح عامیانه انتحاری انجام داد و به دولت اجازه داد دهک‌های بالا کسر بشه و پرداخت بشه برای امورات عمرانی یا سر تحول سلامت یا دهک‌های پایین به ویژه کمیته امداد و بهزیست. خب متاسفانه دولت علارغمی که ادعاش بود که ما توان تأمین منابع مالی یارانه‌هایی که هر ماه پرداخت میشه نداریم، متاسفانه تا این لحظه علارغم این که قانون داریم سه دهک به ویژه سه دهک بالا رو چرخ نکرده و ما انتظار داشتیم دولت طبق قانون این عمل رو انجام میداد و سه دهک بالا که نیاز ندارن و حتی یارانه پول یک بار که بنزین ماشینشون هم نمیشد و چرخ کنن یا برای امورات عمرانی اختصاص بدن یا به دهک های پایین که بعضا حتی نون شب ندارن یا زنده هم به این یارانه به اونها پرداخت کنن. بله من به حد میزنم که دولت به لحاظ حالا مسائل، البته دولت ادعا دارد من از لحاظ زیرساخت فنی برام تخته که این دهک ها رو شناسایی کنه، اما این حرف منطقی نیست. ما حاضریم با دولت مناظره کنیم، امکان حذف دهک های بالا کاملا شدنیه. ما حداقل 5 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که قطعا اونو باید حذف بشن. اون اقدام متاسفانه انجام نشد. بله. و بانک های اطلاعاتی خیلی خوبی در خصوص مالکین خودروهای گران قیمت، زمین های گران قیمت، آپارتمان های گران قیمت، حساب های بانکی پرسود یا وام های کلان، اینها تمام بانک های اطلاعات در دسترس دولت هست. بله. دولت به راحتی میتونه اینها رو شناسایی.
خب فرمودید مناظره به عنوان رادیو گفتگو اعلام آمادگی میکنیم اگر دولت محترم و مجلس محترم در این خصوص تمایل به مناظره داشته باشن بسترش رو فراهم میکنیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. آیا دکتر ثروتی، آیا شما نقطه نظر متفاوتی دارید با آنچه که دکتر ابوترابی فرمودند؟
ببینید ایشون به جا فرمودند، بنده هم نظرم اینه که دولت اعتقادی به اجرای این قانون نداره. این به اصطلاح بنده از تفسیر بود که در حقیقت الان 5 سال داره تکرار میشه و هیچ موقع هم اجرایی نمیشه و عملیاتی نمیشه. مجلس هم توان مقابله با دولت رو نداره، چون این نمایندگان محترم خب اکثریت فرکسیون تدبیر و امیدن، علاقمند به حمایت از دولتن و هیچ موقع دوست ندارن دولت رو به چالش بکشن. در این رابطه
خب البته این متفاوته که توانشو ندارن، پس احیانا به نتیجه میرسیم نظر از تالینی که تمایلی ندارن.
آره تمایلی ندارن. بله.
چون ابزار نظارتی مجلس ندارن. خیلی قویه.
درسته. ببینین موضوع در اینه که من یه وقتی خودم از جناب آقای طیب نیا که اون موقع وزیر اقتصاد موقع رای گیری بود و بندم نماینده بودم در کمیسیون بودجه ازش سوال کردم که اگر امر دایر بشه به اجرای قانون یا اجرای دستور مافوق شما چی کار میکنین؟ ایشون فرمودن که من قانون رو اجرا میکنم.
بله.
یک سال بعد از این که به عنوان وزیر که بالاترین رأی رو در مجلس آورد من رفتم خدمت ایشون، گفتم چرا قانون هدفمند یارانه ها رو به درستی اجرا نمیکنی؟ گفت من تمایل دارم ولی آقای رئیس جمهور اجازه نمیده. ببینین گره های ما اینی که یه وقتی هم آقای رئیس جمهور مسابقه فرموده بودن که ما نمیخوام دست تو جیب دیگران بکنیم. تصور ایشون بر این که اگر موجودی حساب های دیگران رو مطلع بشن یعنی که دست در جیب دیگران کردنه، در حالی که یه قانون ابتدایی در غربه، یعنی همه کشورهای اروپایی تمام اموال و دارایی های مردم رو و حساب های بانکی رو مسلط.
ولی آقای دکتر من یادمه که اون زمان عذر میخوام کلمتون رو قطع میکنم، اون زمان که این حرف مطرح شد مثلا یه زمزمه‌ای، حالا نمیتونم تعبیر کنم، یه وحشتی توی دل همه حتی اونایی که واقعا زینف هم بودن، یعنی واقعا باعث یارانه میگرفتن هم افتاد. شاید یه مقداری بحث حریم خصوصی اینا بود و شاید شیوه بیانش مثلا شکلش درست نبود.
اصلا ببینین اصلا نیازی
یعنی فقط پولدارا رو نگران نکرد، اتفاقا بی پولا بیشتر نگران کرد.
ببینین اصلا من عرض میکنم که نیازی به بیان این موضوع نیست. سیستم باید تعریف بشه، نرم افزار باید تعریف بشه.
خب با قانون موجود این اجازه وجود نداره، مشکل اینه.
آقای ابوترابی هم فرمودن که دولت اعلام کرده من نمیتونم بشناسم اینا رو. چه جور ممکنه در یک کشور شما ندونین کی چقدر زمین داره، کی چقدر ساختمون داره؟ همین رو نرم افزار داره.
بله. اجازه بدیم برگردیم با آقای دکتر ابوترابی نظرش رو
بگیم. بله خواهش میکنم. ببینیم من خواهشم اینه، ما در سال به اصطلاح 89-90 یه قانونی مصوب کردیم که در اون قانون یک مرکز جامع اطلاعات ایرانیان بود که آقای دکتر داوودی که اون موقع معاون اول بود بخش اول این نرم‌افزار رو افتتاح کرد، معلوم شد 6 میلیون دفترچه بیمه هم خدمات درمانی و هم تامین اجتماعی وجود داره. من حرفم اینه که اگر دولت یه نرم‌افزار کوچولو تهیه بکنه، این نرم‌افزار کوچولو تهیه بکنه دقیقا میتونه افراد رو شناسایی کنه و میتونه 3 دهک درآمدی بالا رو حذف کنه. یعنی دولت اگر اجازه بکنه این کار رو میتونه انجام بده. من از صدا و سیما خواهش میکنم که صدا و سیما این مطالبه گری و قانون گرایی رو واقعا حمایت کنه.
ما واقعا حمایت کردیم.
اگر قانون مورد حمایت قرار بگیره دیگه کسی جرأت نمی‌کنه هم خلاف قانون.
خیلی ممنون دکتر. به عنوان بخشی از خانواده بزرگ صدا و سیما، حداقل رادیو گفتگو در این خصوص هم برنامه داشته، هم گفتگو داشته، هم مناظره داشته و هم خواهد داشت و هم همیشه این حمایت اعلام شده از جانب ما. آقای دکتر ابوترابی نقطه نظری داشتن، آقای دکتر مسرز ثروتی، و حالا موضوعی رو مطرح کردن که خب این مقدار چالش برانگیزه. می‌خوام نظر شما رو بدونم. آیا بحث جناحیه؟ یعنی اینکه 5 سال این توی قانون بودجه هست، اجرا هم نمیشه، مجلس هم نظارت نمیکنه بر اساس فرمایش های دکتر ثروتی، و علتش هم اینه که مجلس به عبارت خودمونی هوای دولت رو داره. داستان اینه یا داستان چیز دیگری است؟
این که واقعیتیه. ما به اصطلاح عامیانه که وکیل الدوله متاسفانه داریم الان، و به هر جهت نمایندگان هم هر چیز نزدیک شده.
خب ما داریم در مورد یه اکثریت صحبت میکنیم.
بله اکثریت. چون
الان نمیشه گفت مثلا تعدادی انگوش شمار و معدود وکیل الدوله. نه. در واقع یه جریان خیلی بزرگ توی مجلس. اینطوریه خب نظر شما؟
تو بحث خاصی که الان موضوع بحث ماست یا حسب دهک‌های بالا، خب طبیعتا نماینده ها هم زینفن، فرق نمی کنه، همه نماینده ها از همه جناح. به علاوه این مجلس دهم خب به اثبات رسیده اونطور که باید قدرت نظارتی داشته باشن نداره متاسفانه، و اونجور که باید پاسخگو کنه دولت رو در مورد عدم اجرای قانون نبود. شما مستحضری سال گذشته تقریبا همین ایام بود که با هزاران پیگیری و مجدانه تا 5 سال از ریاست جمهوری شد. خب متاسفانه دیدید که باز هم مجلس بیسته ارجاع بده به قوه قضاییه، اون همت تو مجلس نبود. لذا این انتقاد به مجلس وارده که در بعد نظارتی شاید کارهای خوبی مثل مثلا بعضی از استحاضیه‌های وزرا یا مثلا فرض بگیرید همتی که مجلس کرد تغییر رئیس بانک مرکزی که بسیار موثر بود تو ثبات ارز و تاثیرات مثبتی که الان آقای دکتر همتی داره میگیره و رفتن ISS برای مملکت و نظام، اینها موثره. ولی ما نباید فراموش کنیم که تمام این قصه ها برمیگرده به تصمیم گیری شخص خود آقای رئیس جمهور و اون باید پاسخگو باشه، از جمله عدم حذف یارانه دهک های بالا. ولی خب مجلس متاسفانه اون انتظاری که باید داشته باشیم تو بعد نظارتی خیلی قوی نیست متاسفانه.
بله متاسفانه اینطور که فرمودید اینجوریه، و حالا اگر نمایندگان محترم دیگری هستن که در این خصوص پاسخ دارند حتما ما آمادگی اینو داریم که پاسخ
ما رو... باز هم اعلام میکنیم که تو این قصه حاضریم با همکاران خودمون در مجلس، اگر احیانا شما هم نظر بدید موافق و مخالف صحبت کنیم با هم در مورد ضعف نظارت مجلس.
ما هم آمادگی داریم که باز زمینه این مناظره رو فراهم کنیم. آقای دکتر ثروتی خیلی کوتاه، واقعا 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم، جمع‌بندی شما از موانعی که برای این موضوع وجود داره، یعنی کسر یارانه افرادی که نیازی ندارند، موانع چی هست؟
موانعی وجود نداره، اطلاعات میخواد، این اطلاعات هم در اختیار دولته. این همه زمین‌های زراعی داریم، این همه باغات داریم، این همه ماشین‌های لوکس داریم، این همه کارخونجات داریم، این همه ثروت داریم. آیا اینها دولت نمیتونه اطلاعات اینا رو داشته باشه؟ میتونه، ولی دلش نمیخواد. و با توجه به همین بحث حقوق‌ها، شما دیدین ما قانون داریم، مدیریت خدمات کشوری حداقل حداکثر حقوق باید 7 برابر باشه، ولی در کشور ما رقم‌های بسیار بالاست. من خواهشم اینه چیزی که ما در کشور کم داریم اراده برای اجرای قانونه. شما قانون رفع موانع تولید رو ببینین 54 تا حکم داره، بعد از 6 سال
آقای دکتر فرصتمون کمه.
بله ببینیم، بعد از 6 سال کمیسیون تولید مجلس گزارش داد که 10 تا حکم دولت اجرا کرده. آیا اشتغال جوانان مهم نیست؟
بله.
آیا این بحثا، من اراده، من خواهشم اینه از آقای رئیس جمهور، از وزرا بخواهیم، خواهش کنیم قانون اجرا کنه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. خب سویه اصلی این مناظره و گفتگو متوجه دولت محترم بود. ما باز هم آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم که اگر افرادی از دولت محترم یا به نمایندگی از اونها پاسخی در این خصوص داشتن، برنامه های رادیو گفتگو این فرصت و امکان رو حتما در اختیار اونها قرار خواهد داد و استقبال خواهد کرد که در این برنامه حضور داشته باشن و پاسخشون رو بفرمایند. تشکر میکنم از دو بزرگوار، جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و جناب دکتر موسی‌رضا ثروتی نماینده ادوار. با شما خدافظی میکنم. گفتگوی من بود با این دو بزرگوار در خصوص چالش های اجرایی نشدن حذف یارانه غیر نقدی. دوره یکشنبه شما به خیر و شادی و تندرستی. 12:45:55 هست. همچنان با برنامه زندگی رویداد همراهید از رادیو گفتگو. یک گفتگو دیگر هم داریم. هفته که داریم سفری میکنیم هفته قوه قضاییه است. این هفته رو گرامی میداریم و خسته نباشید میگیم و تبریک میگیم به همه زحمتکشان این قوه، از کارمندان محترمش تا قضات شریف و گرانمایه‌ای که در این دستگاه عدالت گستری میکنن و مساعی اونها انشالله در راستای تحقق عدالت هست. به همین مناسبت گفتگوی ویژه این برنامه اختصاص میدیم در خصوص تقویت دستگاه نظارتی درون قوه و تأثیرات اون در تصحیح رویه های ناصحیح و خطاهای دادگاه ها. با ما هستن جناب آقای دکتر حمیدرضا آدابی، معاون محترم قضایی و نظارت بر بازرسی کل دادگستری استان تهران. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزاریم. خب ریاست محترم جدید که در قوه مستقر شدن، از اولین وعده هایی که دادن اصلاح خود قوه قضاییه بود، علاوه بر اینکه حالا نکاتی رو داشتن در خصوص اینکه قوه قضاییه با جدیت در حوزه های فساد ورود خواهد کرد و جلوگیری میکنه، در خصوص خود قوه هم وعده هایی رو دادن. چه معیارهایی برای تقویت دستگاه نظارتی در درون قوه قضاییه وجود داره؟
بله، به حضور شما عرض کنم چون هفته قوه است، شایسته است در ابتدا من این هفته رو به قضات خدوم، زحمتکش، پرتلاش و سایه قوه قضاییه و همچنین کارمندان شریف و سازمان‌های وابسته به قوه تبریک و تهنیت عرض کنم. بنای بازرسی در درجه اول صیانت، حفاظت و حراست از روند صحیح جریان دادرسی است و ما دنبال این هستیم که اگر خدایی نکرده در مسیر دادرسی شائبه‌ای وجود داره یا ذهنیتی بعضی اوقات وجود داره و یا در مواد نادر سوء جریانی وجود داره، این مسیر اصلاح بشود. و به همین جهت ما به صورت مرتب از واحدهای قضایی دادگستری کل استان تهران، شامل تجدید نظری که در استان تهران وجود داره، بدوی استان تهران، محاکم شهرستانهای استان تهران، دادسراهای تهران و شهرستانها و همچنین دادگاه بخش، به صورت مستمر بازرسی داریم. این بازرسی توسط قضات مجرب که تعدادی از اونها از قضات دیوان عالی کشور هستند و مأمور هستند، ما افتخار همکاری با این عزیزان رو داریم، انجام می شود و بقیهشون هم مال تجدید نظر استان تهران هستند. ولذا از هر واحد قضایی تعدادی پرونده راجع به هر قاضی ما نگاه می کنیم، روند رسیدگی رو بررسی می کنیم در رابطه با رعایت مقررات آیین دادرسی، اونها رو در واقع دقیق مورد ملاحظه و رصد قرار میدیم، اگر اشتباهی خدا نکرده وجود داشت اون رو تذکر میدیم، قضات سایی و قضاتی که زحمت میکشن رو مورد تشویق قرار میدیم، یعنی پیشنهاد تشویقشون رو میکنیم و نهایتا مورد تشویق قرار میگیرند و اگر شکایت من همین امروز موردی بود که مراجعه داشتم و بلافاصله با دادستان شهرستان مربوطه تماس گرفتم، با ایشون تأکید کردم که حتما به جدیت با اون بزهی که واقع شده بود که متاسفانه قتل عمد هم بود به صورت قاطع و با جدیت ولیکن در راستای و چارچوب مقررات قانونی برخورد بشه و سریع این قضیه به نتیجه برسه. لذا وظیفه معاونت قضایی نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران در واقع صیانت از مسیر صحیح دادرسی است.
ممنون از توضیحتون های دکتر. خب همونطور که مستحضرید به هر حال قوه قضاییه آخرین ملجع، یعنی به هر حال اول مردم در منازعاتشون سعی میکنن که خودشون حل کنن، رتق و فتق کنن امور رو، بزرگتری ریش سفیدی کسی میانجیگری بکنه دیگه، نهایتا هم از در حقیقت مسائلی که در میان خود مردم وجود داره و هم نسبت اونها با خطاهایی که حالا ممکنه در حقیقت متوجه برخی از مسئولین باشه آخرین تکیگاه قوه قضاییه است. به همین دلیله که اگر خدا نکره کسی از این قوه ناامید بشه دیگه نقطه امن دیگری وجود نداره و حتما این رو شما و سایر همکارانتون مطمئن نظر دارید. چقدر بحث نظارت در درون قوه قضاییه میتونه ایجاد امیدواری کنه و موجب تصحیح رویه‌های ناصحیح و خطاهای دادگاه‌ها بشه؟ حالا لزوما ما از تخلف هم صحبت نمی‌کنیم، ولی گاهی موقع خطا هم در روند دادرسی و اینکه حرف مراجع کننده اصلا جدی گرفته نمیشه، لایحه‌اش خوانده نمیشه، چقدر اینها در امیدوار کردن مردم به اجرای عدالت و رفع مخاصمه مؤثر آقای دکتر؟
باز عرض کنم که ما باید این پازل رو تمام ابعادش رو بسنجیم.
بله.
مهمترین رکن در رسیدگی صحیح و دقیق و مستدل و متقن این هست که تعداد وارده کم بشود. یعنی ما زمانی که تعداد وارده از یک حجمی از یک تعدادی افزایش پیدا میکنه و فزون میشد بر اون تعداد، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون همکار قضایی ما در واقع مانند زمانی که میزان وارده به اون شعبه بر اساس استاندارد باشد کار انجام بدهد. این یک واقعیت بدیهی است.
بلند.
اگر به یک شعبه ما الان در تهران به بعضی از شعبمون حالا مخصوصا در دادسراها 200 پرونده در ماه و یا در شهرستان ها ارجاع میشه، خب 200 پرونده با زبان آسان است گفتن، اینا بالاخره باید آمار بشه، مختومه بشه، رسیدگی دقیق بشه. و لذا اولین رکن از ارکان این قضیه این هست که ما متناسب بکنیم حجم وارده به دستگاه قضا رو با در واقع قاضی که اونجا مستقر هست در هر واحد.
درست.
و لذا این کاهش ورودی که مورد تأکید رئیس محترم قوه قضاییه هست به شدت داره پیگیری میشه. حتی جلساتی در ماهای اخیر به همین منظور انجام شد و یک کار بسیار دقیق کارشناسی انجام شد که ما در درجه اول حجم وارده به محاکم دادگستری رو و مراجع قضایی در دادگستری رو کاهش بدیم.
با چه سازوکاری های دکتر؟ یعنی نیاز مردم
با قلب بینید ما تقریبا یک کار دقیق انجام دادیم.
یعنی خیلی از عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم دیگه، یعنی قراره که خیلی از موضوعات اساسا موضوع رسیدگی قضایی نباشه.
احسنت.
مثلا
اون پیشنهادی که چون 6 تا کمیسیون تشکیل شده که در یکی از این کمیسیون ها که به این موضوع ارتباط داشت بندم افتخار داشتم عضو بودم، ما به صورت دقیق مورد مورد از سیستم سمت عناوین کیفری و حقوقی رو استخراج کردیم.
بله.
به ویژه اونا که فراوانی بیشتری داشتند.
درست.
و در خصوص هر کدام از اینها گفتیم آقا اگر بنا باشد از مرجع قضایی منتظر بشود این موضوع، برای به یک مرجع دیگر کجا جاش هست.
درست.
کجا برود. و در بعضی از موارد ما حتی تا 40% درصد میتونیم کاهش ورود داشته باشیم، ولی که این نیاز به کار تقنینی و کار قانون گذاری دارد. انشاءالله در فرایند خوبی موضوع قرار گرفته است و اگر محقق بشود من میتونم به ذرس قاطع عرض کنم که ما شاهد کاهش ورودی در دستگاه قضا به مراتب شدت خواهیم بود و این موزل انشاءالله مرتفع خواهد.
انشاءالله. البته به شیوهی که در حقیقت کار قضا به روال خودش و در برای طبیعیش بیاد، ولی از اون برم برحال منازعات و مخاصمات رتق و فتق بشه دکتر، درسته؟
بله. بله نه، اونهایی که ببینید بعضی چیزها هستند در واقع امور ترافعی هستند. خب امور ترافعی مرجع و ملجعش دادگستری است، تردیدی نیست، ولی بعض امور ترافعی نیستند. ولی همین امور غیر ترافعی و غیر مهم بالاخره حجمی از وقت اون همکار قضایی ما رو میگیره. به همین جهت ما اگر اینها رو بزداییم و کاهش بدیم، باعث میشه که اون قاضی وقت خودش رو مصروف به پرونده های مهم بکنه و این خیلی تأثیر داره در واقع دقت همکار ما و در واقع مستدل و مستند و دقیق بودن تصمیماتی که قاضی در پرونده خواهد گرفت.
جهت تایید فرمایش شما، یه دوست حقوقدان داشتم میگفت که این عددی که اون بالای پرونده میبینی در واقع نشان دهنده این که این پرونده چندمین پرونده است. گاهی موقع به چندین هزار میرسید و واقعا یک قاضی محترم چگونه میتواند در یک سال مثلا حدود چند هزار پرونده رو بررسی کنه؟ واقعا کار طاقت فرسایی است.
دقیقاً.
خیلی ممنون که با ما بودید آقای دکتر.
سپاسگزارم.
من بار دیگر این هفته رو خدمت حضرت عالی و همکارانتون تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم. بنده خدمت همکاران قضایی خودم و اداری خودم تبریک و تهنیه دارم.
خدا نگهدار.
خدا حامیتون باشه ان شاء الله.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اصلاح ساختار بودجه بدون تأثیر منفی بر زندگی روزمره مردم و فشار به اقشار آسیب پذیر تاکید کرد. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد روز شنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایان مهلت بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی نوشت: توجیهات مدیران شرکت‌ها در این خصوص قابل قبول نیست. محمد جواد آذری جهرومی اعلام کرد مهلت دو هفته‌ای برای بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی تمام شد و توجیهات مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی قابل قبول نیست. تشکر میکنیم به خاطر قریب به یک ساعت همراهی با برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. بی نهایت از شما هموطنان گرامی سپاسگزارم. دوستان عزیزم، همچنان با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول همراه شما خوبان هستیم. در این لحظات کم کم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که یادآوری میکنم ساعت 13:06 خواهد بود و آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم.